أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب بود که آیه مرغان فرمودن، یکی درباره این که گفته شد در محکمه قضای اسلام در کنار شهادت شاهد یمین هم مطرح است و این فقط مربوط به مسلمان هاست. منظور این است که اونجایی که اقلیت‌های دینی هست مثل مسیحیت و احکام مسیحیت به دستگاه قضا راه پیدا کرد، اونا هم مانند مسلمان ها گذشته از شهادت شاهد یمین را هم دارن. اما محاکمی که یا اصلا جز اقلیت‌های دینی نیستن یا اگر جز اقلیت‌های دینی باشند احکام یمین به محکمه قضای اونا راه پیدا نکرده، اونا فقط به شهادت شاهد و امثال ذالک به سایر امارات حکم می‌کنند، دیگه یمینی در کار نیست. مطلب دوم درباره این که ما عصر غیبت را بعضی آیون مرغوم فرمودن از بعد از جریان سقیفه به بعد از جریان حضرت امیر سلام الله علیه حساب بکنیم، این تام نیست. برای اینکه بعد از جریان حضرت امیر سلام الله علیه قضایای واقع شده که یا حوزوی بود یا نظامی سیاسی بود، بالاخره دین را حفظ کرد. جریان کربلا یه جریان کشته شدن اینها نبود، این تشیع به تمام معنای کلمه حفظ کرد. اینکه وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها در شام سوگند یاد کرد فرمود قسم به خدا نام ما فراموش شدنی نیست، هر کاری هم بکنید ما برای همیشه زنده ایم، جریان کربلا اگر بیش از حوزه امام صادق سلام الله علیه اثر نکرده باشد کمتر اثر نکرده. بنابراین نمی شود عصر غیبت را به زمان همون هسته امیر خلاصه کرد. بعد از جریان کربلا جریان امام صادق و امام باقر سلام الله علیه بود، اینا را نمی شود گفت عصر غیبت، اینا عصر حضورن. ولی اینکه کتب اربعه که فخر ما شیعه هاست مال همین عصره، صد جلد بهار که فخر ماست، مدرک ماست، سند ماست، مال همین عصره. چگونه میشه عصر غیبت را قبل برد؟ و اگر عصر غیبت قبل بود به این آثار نبود، بله، اما شیعه به همین کتب اربعه و صد جلد بهار و اینا زنده است و اینا مال همین عصر صادق و امام باقر سلام الله علیه ماست. لذا اینی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند فرمایش بسیار خوبی است که ما می توانیم عصر غیبت را بعد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حساب بکنیم، برای اینکه از اون بعد ائمه علیهم السلام یا در زندان بودن یا در خانه محبوس بودن، چیزی از وجود مبارک امام سجاد، امام جواد، امام هادی مثلا اینها اون قدری که شایسته بود نرسید. این مربوط به تلقی عصر غیبت. این فرمایش صاحب جواهر از اون فرمایش های خیلی بلنده که این اجتهادی در مسائل کلی فقه شیعه است. یه وقت از اجتهاد است که مثلا این روایت چی میخواد بگه، در اینجا فتوا چی بینیم، یه وقت اینجور میشه استنباط کرد که از فقه شیعه، سیره ائمه علیهم السلام، سنت ائمه علیهم السلام، رهاورد اینها، ما یه غیبتی داریم دستور خاص خودشی دارد که مربوط حضرت حجت است، او رو که نمیشه توسعه داد. اما حکم عصر غیبت را میشه توسعه داد و این طبق بیان لطیف صاحب جواهر که ما اگر بعد از عصر امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما، یعنی از عصر امام کاظم به بعد، اینا را عصر غیبت بدانیم، چون دسترسی نیست از در حکم و از در آساد، اما از در آثار واقعیت برنامه ها که دعای عصر غیبت چیه، چه دعایی رو باید بخونیم، این مربوط به خود شد. و وظیفه شیعیان در عصر غیبت چیه، اون اینا رو نمیشه توصیه داد. مثلا کسانی که زمان امام سجاد، امام جواد، امام هادی سلام الله علیه بودن، اونا بیان دعاهای اصل غیبت بخونن. اون احکام و دستورات دینی سر جاش محفوظه. اما اگه کسی بخواهد از در حوزوی فکر کند و از در تاریخی فکر کند، حکم عصر غیبت را بخواهد بار کند، این فرمایش هم صاحب جواهر فرمایش خوبی است. مطلب سوم آن است که بعض آیه مرحوم فرمودند در جریان عمر بن حنظله، محمدین، محمد بن یحیی، محمد بن مسلم، چند تا از این محمدهای معروف، اینا از عمر بن حنظله نقل کردند. البته نقل کردن تو روایت هم که شاید بعضی را بخونیم، این بزرگان از عمر بن حنظله نقل کردن. اما یه وقت است که عمر بن حنظله یه راوی معروفی است، یه راوی شناخته شده است، با دیگران هشونش دارد، هم دوره دیگران است، در حوزه علمیه با هم بودن، مثل سایر رجال روایت که دیگر رو میشناسن. یه وقت است که نه، یه آدم گمنامی است، در یه محفل بود، یه حرف علو مست، یعنی علو مست، یه حرف بلندی رو شنیده و نقل کرده. خب همه بزرگان رو نقل میکنن، این نه برای اینکه عمر بن حنظله موثقه، برای اینکه حرف خیلی غنی و قوی است. این علو مست، این برنامه ریزی، وضع شیعه را مشخص کردن، وضع حوزه را مشخص کردن، وضع علما را مشخص کردن، از مسائل خیلی عالی است. این رو هر کی بشنود نقل میکنه، چه محمدین چه غیر محمدین. اگر محمدین رضوان الله علیهم از عمر ابن حنظله در جاهای دیگر نقل میکردن، بله، اما خبری از عمر ابن حنظله نیست. اما اینجا علو متن است، یه حرف بلندی است که در اون مجلسی شنیده یا سوال کرده. این حرف که وضع شیعه چطوره، وضع علما چطوره، وضع مراجع چطوره، وضع فتوا چطوره، این از حرفهای بلند امامیه است. این علو متن باعث می شود بگن که این رو غیر از امام نمیتونه بگه. گاهی علو مثل دعاها، بعضی از این دعاهاست که تو ماه رجب هست خیلی بلنده، و بعضی از بزرگان مثلا میگن اینا جز اخبار دخیلند و این دعاها مثلا لیس بینک و بین عباده عهد الا انک کذا، میگن مثلا این دعاها مثلا تام نیست. خب دیگه نمیدونم که دعایی که امام غرق توحید است اون وقت این فرمایشی دارد، این گونه از کلمات از غیر امام معصوم صادر نیست، این چگونه انسان میتواند در صحت این ادعیه شک کند؟ لذا بعضی آقایون دیگه پاسخ دادن که این جزء اخبار دخیل نیست. از اینه که از دعاها میشه فهمید که مال امام است یا مال امام نیست، از مناجات ها میشه فهمید که مال امام است یا مال امام نیست، از برنامه دادن به علمای حوزه می شود فهمید که این فرمایش امام است یا فرمایش امام نیست. این حرف که محکم مال این هاست، روایت احادیث مال این هاست، ما این ها را قرار داریم، این علو متن باعث شده است که همه بهش عمل کردن، و چون این پشتوانه کلامی دارد، اگر هم امام نفرموده بود، شاگردان مخصوص امام که از سیره امام، از سنت امام آگاهی داشتن، می توانستن این رو استنباط کنن که اصل غیبت مرجع امور دینی مردم علما هستن. بنابراین این علو متن باعث شد که محمدین از عمر ابن حنظله نقل بکنن، وگرنه اگر عمر ابن حنظله مورد اعتماد محمدین بود، خب از جای دیگه نقل میکنن دیگه، در روایات دیگه. این سه مطلب بود که مربوط به پاسخ سوال آقایون بود. اما درباره اون چرا که مرحوم صاحب کاشف الغطا فرمودن، ایشون بحث‌های مفصلی دارن که حتما این کتاب شریف کاشف الغطا رو مراجعه کنید. این محل ابتلای ماست در زمان انقلاب و بعد انقلاب، مخصوصاً عصرهای کنونی که امیدواریم ذات اقدس اله و برکت قرآن و اسرت جریان غزه و امثال غزه رو زودی حل کند، اینجور کودک کشی نباشه، اینجور مسلمان ها کشته ندن و این دعاهای خود ولی از ارواح نافدا مستجاب باشه. اینا مرحوم کاشف الغطا در یه فصلی تقریبا بیش از 30 ماده ذکر میکند که اگر چونچه خواستید برید جبهه، چگونه برید جبهه، جبهه را کیا اداره کنند، علما وظیفهشون در زمانی که بیگانه حمله کرده است چیه، چجور برن. مرحوم کاشف الغطا دارد که از یه طرف باید تبل باشه، از یه طرفی باشه تربت. مبادا فقط کارتون تبل باشه تربت فراموش کنید، یا فقط تربت سید شهر داشته باشه، از تبل باد باشه برای اینکه شورانگیزه، هیجان آوره، مهیج است. تربت باد باشه برای اینکه اون معنویت و اون عظمتی که دارد کارسازه. همه اینها رو مرحوم کاشف الغطا در همین شریع کتاب شریف کاشف الغطا جلد چهارم فصل سوم که تقریبا بیش از 30 ماده است اونجا ذکر میکنن، صفحه 379 این فصل سوم است. فی بیان نبذت من الاحکام مما یتعلق به غیر قسم اخیر. حالا میفرماد از اول شروع میکنن تا به بند سیوم میرسن. در بند ششم فرماد سادسها انه یجوز استعمال آلات لحف و لب و الغنا و الاموری که مشجعن تشجیع میکنن نظامی ها را، مشجعت للناس اذا توقف علیها نظم الجنود و قطع دابر المعاندین که اخوان شیاطینن. هفتم که تجب صلاة الفریضه مع الخوف، نماز خوف باید بخونن که در حالت جنگ و امثال ذلك در جریان سید شهدا سلام الله علیه هم نقل کردن که صلا صلاة الخوف و صلاة خوف را قرآن مشخص کرده است که اگر دشمن حمله کرد چگونه نماز بخونی، چند رکعت بخونی. دیگه نگید ما اینجا مسافر نیستیم، تا شهرمون هشت فرسخ نیست. تجب صلاة الفریضه مع الخوف من تسلط العدو، اگر چنانچه اینها بخوان دیر به جنبن مثل ممکنه دشمن حمله کند. قصد باید باشد فیوسلی رکعتینه در وطن، نباید بگه اینجا که وطن ماست، من تو خرمشهرم، من اهل خرمشهرم، تو خود خرمشهر، الان ما در نماز بخونم باید چارکت بخورم، نخیر، باید نماز خوف بخونی، دو رکعتم بخونی. فیوسلی سلاز رکعتینه فی الوطن و در حضر و در سفر، چه حضر چه سفر، صلات خوف باید باشه، صلات خوف هم داره کده. و اذا خوف مدل و القیام نشسته بخواند، جلسه. این احکام رو ذکر میکنن تا میرسن به ماده چهارده هم. رابع شرها یجب علی العلماء اعانت الرئیس المتوجه لدفع الکفار و حفظ بیزه الاسلام مع ضعف المسلمین و یجب بعض علما وعظ الناس به نفس. همین کاری که آقایون شما آقایون در زمان جنگ میکردید، در زمانی هشت سال میکردید، این کارهایی بود که بالاخره خود حوزه آشناس منطقا شلغتا قبلا همه اینها رو بیان فرمود بود. بعد و نصیحتشون و امرشون به معروف به اشتهای در جهاد و کسی که مخالفت بکند و قدرت داشته باشد به تعذیر او را از ضروه و ازا توقف علا ضرب ضربوه و این یونادو فی الناس این غیرت الاسلام. الان هم همون این غیرت الاسلام را باید به جهان مسلمان نشین گفت که نباید غزه را تنها گذاشت، کمک های بکنن، اون راه رفح را باز کنن. این غیرت الاسلام بل مشتهدون فی نصرت خاتم الانبیاء اینال آخذون بسار شهید کربلا. این دیگه نبود بگتی او شیعه بود، این سنی بود یا امثال ذلک، و بود بالاخره ما سار میخواییم. در جریان سید شهدا سلام الله علیه تو ایام محرم مستحضرید که ما دو تا شعار داریم دیگه. یکی این که وقتی به دیگه رسیدیم بگیم که اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام، خب این برای ثواب است. اما جمله دوم اینه که به زال نامویه که من طالبین رسارهی، دستور این دستور، دستور دینی ما تو محرم سفر همینه دیگه. یکی درخواست ثواب است که اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. یکی مبارز بودن و درخواست روح غیرتمندی و غیرت غیرت غیرت، چیزی بالاتر از غیرت نیست. در روایات ما هم هست که از خدا غیورتر کسی نیست. و خود حضرت امیر سلام الله علیه هم دارن که احدی از من یعنی در بین بشر غیرتمندتر نیست. غیرت بالاتر از عدالت، غیرت بالاتر از سخاوت، غیرت بالاتر از غیرت. عدالت معنیش معلومه، اما غیرت از سه عنصر غنی و قوی تشکیل میشه. تا اون سه صفت غنی و قوی ملکه نشه انسان غیور نیست. چرا اینقدر از غیرت تعبیر شده که بالاتر از عدالته؟ عدالت انسان وظیفه خودشو بشه تعبیر، اما غیرت سه اصل این سه اصل تا سه صفت غنی قوی علمی جلب نشه کسی غیرتمند نیست. غیرت اینه که ابدا در کار غیر دخالت نکند. چرا هست امیر فرمود ما زنا غیورون قطو؟ هیچ آدم غیرتمندی زیاد زنا نمی کند، از زنای سمع و بصر تا زنای دیگر. همو ما زنا غیورون قطو، هر زانی بی غیرت است. هیچ غیرتمندی، چرا این توضیح می خواد؟ چرا ما زنا غیر اونقدر تو؟ دو، پس اولین کار اینه که به حرم و حریم احدی دخالت نکند، نه حریم مالی نه حریم جنسی نداری. دوم، اجازه ندهد احدی به حریم او دخالت کند. سوم، به ما ادراکم سوم. خب این شخص تا مرز خودش را نشناسد، تا محدوده خودش نشناسد، بیگدار باب میزند. اون که زنا میکند، حالا یا زنای سمعی یا زنای بصری یا زنای بدنی، این از مرز خود تجاوز کرد، به مرز غیر رسید، پس این غیور نیست. همون ما زنا غیور قطو، این بیان نورانی حضرت سودنج پرفرمود. آخوی که از مرز خودش تجاوز کرد دیگر، وارد مرز غیر شد. چرا وارد مرز غیر شدی؟ کسی هم که بی غیرت باشد، بی حجاب بپروراند، بی حجابی را امضا کند، این همشه غیرت ندارد، بلی که دیگری را به غیر را به حریم خود را داد، این چه غیرتی دارد؟ خب اون دو کار، یعنی دو کار خیلی مهم، باید محدوده خودش بشناسد، از پا از محدوده خودش بیرون نبرد. دیگری نگاه کرد بی غیرت است، به مال دیگری طمع کرد بی غیرت است، تنها مثلا غیر جنسی که نیست که، به مقام دیگری حسد برد و غیرت کرد، سعی کرد به اونجا بی جا برسد، بی غیرت است. چرا وارد مرز غیر شدی؟ و اگر بی غیرت بود و دیگری آمد تو کشورش، تو شهر خودش، تو مقام خودش، تو حساب خودش، تو کتاب خودش و ساکت بود، بی غیرت است. این دو روشنه. سوم اینه که تا خودش نشناسد، معرفت به خود نکند، محدوده خود را نبیند، محدوده غیر را نبیند، غیرت معنا ندارد. شما به او بگو از مرز خودت به غیر تجاوز نکن، او مرز خودش نشناخت که. نگذار کسی وارد مرز تو بشود، او که مرز خودش نشناخته. پس اصل اساسی آن است که محدوده خودش، وظیفه خودش، احکام و حمایت خودش بشناسد، بعد دورش خط بکشد، نه بیرون برود نه اجازه بدهد که فهاهونا امورون سده. یکی این که این دایره و قوس را بشناسد که من کیم، چی دارم، وظیفه من چیه، حق من چیه، این یه مداری دارد دیگه. از این به بعد اون دوتا نفی هست، نه بیرون برو نه اجازه بده کسی در اون بیاید، لذا غیرت مثل عدالت یه امر صاف ساده نیست که بگن آقا مال خودت مال خودت. چون یه امر صاف ساده نیست، گفتن از خدا غیرت منتر احدی نیست. این فرض تو محدوده بشرها وجود مارگه از طرف بود، از من غیرت منتر کسی نیست. چون که فهمون مال الله آیتون اکبر و منی. این مرحوم کلینی رو در کافی از وجود مبارکه از طبی نقل میکند، چون از تعمیر نفس پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ماست، این نفس شامل حضرت رسول نمیشود. گفت مال الله آیتون اکبر و منی، از من خدا نشانهی و آیتی بزرگتر ندارد. دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، من هم به منزل نفسی او هستم. خب یه همچه کسی هم گاهی میفهمد که از من غیرت من تر کسی نیست. کشور را غیرت اداره میکند، غزه را غیرت اداره میکند. الان مسلمان ها، همه مسلمان های عالم باید کمک بکنن، سعی کنن اولا جنگ توسعه پیدا نکند، خدای ناکرده به جای دیگه نرسد، ثانیاً هم آتش بس سریع بشود، و هم این که بالاخره روزی 4 تا بچه 5 تا بچه از یه خونه میرن، این خود قابل توجه نیست دیگه. این زودتر انشاءالله حل بشود. اینا که دایه تمدن دارن، بارها برزون رسید، اینا این که آن که انسان میبوسه گاهی بعد از خطبه های استمی رو، فهمد اینا انسان نیستن، حیوان دیگر، حیوان ناطقن، حیوان یعنی که حرف میزنن. الان که جنگ جهانی سوم و چهارم و پنجم نیست، جنگ های نیابتی هست، همه که اسلحه دستش شروع به کشتن میکند. این طور نیست که حالا ما جنگ سوم و چهارم نداشته باشیم. این جنگ جهانی سوم و چهارم نیابتی شروع شد، یا یمن شروع شد، یا چند سال ایران درگیر کردن، یا الان غزه و امطار غزه رو درگیر میکنن. این بشر وقتی که الهی نیندیشد، خیال میکند که همین حیوان هستیست که حرف میزند، بعدم بساطش برچیده میشود، دیگه آینده نگر نیست. اینه که هم باید دعا کرد مسئله غیرت را، هم باید دعا کرد مسئله عفت را، عموم را، امنیت را. این بیانات لطیفیشون رو شما مراجعه فرمایید. این بیش از 31 مورد هست که علما وظیفهشون در اصل جنگ چیه، با جنگ با چیکار بکنن، چجور حضور پیدا کنن، چجور نصیحت کنن، چجور جامعه را به عدل و صلح دعوت کنن. این بند 14 این است که رابع شرها یجب علی العلماء اعانة الرئیس المتوجه لدفع الکفار و حفظ بیزه الاسلام مع ضعف المسلمین و بعض الناس به نصیحت کردن. علمای هر منطقه بالاخره کار علما اینه که بکنه. انسان یه موجود ابدی است، این موجود عربی اگه بیراه رفی های راه کسی را بس، خودش در ابد در زحمته. این رو در بند 14 می‌فرمایند. بعد همه این بیانات بیانات نورانی است که ملاحظه فرمایید. در بند 32 می‌فرماید که ینبغی لرئیس عسکر المسلمین ان یامرهم بحسن النیه والاعتماد علی رب البریه والمحافظه علی طاعت الله و قراءه تعویذات و آیات الحفظ و دعوات المشتمل على طلب النصره و الظفر من الله و حمل الهیاکل. چیز میخواد، علامت ها میخواد، اگر پرچم هست پرچم میخواد، اگر نشانه های دیگه نشانه های دیگه میخواد، و تربت سید شهدا، هم پرچم میخواد هم تربت سید شهدا، الى غیر ذالک من الاشیاء. و بعد 23 هم دارد تا آخر دیگه، حالا ان شاء الله ملازمه فرمایید. الحمدلله.